تاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 20 ماه نوامبر سال 2020 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. همزمان با سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان، وزارت خارجه این کشور از توافق کابل و اسلام آباد روی ایجاد دیدگاه مشترک بر حمایت از صلح و ثبات میان دو کشور خبر داده است. مقام های دو کشور صلح در افغانستان را برای پاکستان و منطقه مهم عنوان کرده و توافق کردند که همکاری هایشان را در این راستا بیشتر خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه 20 نوامبر این سند را برای دو کشور در راستای حمایت مشترک از روند صلح و همکاری ها در بخش امنیت و توسعه اقتصادی میان کابل و اسلام آباد مهم عنوان کرد. همچنان توافق شده است که از خاک دو کشور نباید در جهت اهداف بدخواهانه علیه یکدیگر استفاده شود و برای شناسایی و مقابله با گروه هایی که در تلاش تضعیف روند صلح افغانستانند به گونه مشترک همکاری کنند. جورج دافیر سفارت ایالات متحده در کابل می گوید که پناهجویان و بیجا شدگان داخلی عمده ترین گروهی هستند که بیشترین نفر را از صلح، آشتی ملی و اعمار مجدد در افغانستان خواهند برد. و به نمایندگی از آنان، ایالات متحده از 2001 به این سو مبلغ نزدیک به 3.6 میلیارد دلار را در این عرصه فراهم کرده است. راس ویلسون در یک سلسله پیام های تویتر پس از اشتراک در کنفرانس روی برگشت مهاجران و ادغام مجدد نگاشته است که افغان های بیجا شده بیشترین رنج را از ناحیه جنگ، فقر و فاجعه ها به شمول حوادث طبیعی دیدند و اکنون با مشکلات صحی ناشی از همگیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. آقای ویلسون تاکید کرده است که ادغام مجدد مهاجرین برای ساختن یک افغانستان با ثبات، همشمول و با آینده مرفع نهایت حیاتی و مهم است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. خادم حسین رضوی بنیانگذار حزب تحریک لبیک پاکستان در یکی از شفاخانه‌های شهر لاهور درگذشت. رضوی 54 ساله که این حزب تنرو را رهبری می‌کرد، مخالف تعدیل قوانین توهین به مقدسات در پاکستان بود و در این اواخر مظاهرات ضد فرانسه را در آن کشور رهبری می‌کرد. سخنگوی این حزب بدون ارائه معلومات بیشتر گفت که آقای رضوی دیشب 19 نوامبر در اثر تب شدید درگذشته است. او تحریک لبک پاکستان را در سال 2015 ایجاد کرد تا به اعدام ممتاز قادری اعتراض کند، محافظی که والی پنجاب را در سال 2011 به قتل رساند. والی پنجاب خواستار اصلاحات در قوانین سختگیرانه توهین به مقدسات آن کشور بود. رضوی در سال 2019 مظاهرات چند هفته‌ای خشونت‌آمیز در اسلام آباد را رهبری کرد. مظاهرات در مخالفت به توهین به مقدسات که در نهایت با مداخله اردو و استعفای وزیر قانون پاکستان پایان یافت. شرکت‌های بین‌المللی تکنولوژی هشدار دادند که مقررات اخیر اعلام شده جانب حکومت پاکستان زمینه فراهمسازی خدمات اینترنتی را از طرف اعضای ائتلاف اینترنت آسیا به کاربران پاکستانی و کسب و کارها نهایت دشوار می‌سازد. اعلامیه این ائتلاف پس از آن صادر شد که حکومت پاکستان مقررات جدید را برای نظارت از شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی وضع کرد. ائتلاف بین‌المللی آسیا که شامل غول‌های اینترنتی مانند گوگل، فیسبوک، اپل، توییتر، آمازون و یاهو است، میگوید که اگر پاکستان می‌خواهد به عنوان یک محل قابل توجه در عرصه سرمایه‌گذاری تکنولوژی باشد و اهداف تحولات دیجیتالی خود را تحقق بخشد، بایست با این صنعت روی قوانین عملی و روشن کار کند تا از مزایای اینترنت حراست کرده و مردم را از آسیب ناشی از آن حفاظت نماید. جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به امتناع از پذیرفتن نتیجه انتخابات 3 نوامبر و جلوگیری از دسترسی تیم انتقال قدرت آقای بایدن به معلومات کلیدی حکومت درباره همگیری ویروس کرونا به باد انتقاد گرفت. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای بایدن که دیروز پس از ملاقات ویدیویی با والیان جمهوری‌خواه و دموکرات 10 ایالت آمریکا با خبرنگاران صحبت کرد، همچنین گفت که اطمینان دارد که رئیس جمهور ترامپ می‌داند در انتخابات برنده نشده است و قادر نیست پیروز شود. جو بایدن علاوه کرد که قرار است در ماه جنوری مراسم تحلیف را انجام دهد و آنچه رئیس جمهور ترامپ انجام می‌دهد تکان‌دهنده می‌باشد. جو بایدن با رهبری اجرایی انجمن ملی والیان ایالت‌های آمریکا گفت که این والی‌ها به کمک نیاز دارند و آنان باید بدانند که او شریک آنان در قصر سفید خواهد بود. پس از صحبت‌های آقای بایدن در ویلمینگتن ایالت دلاور، مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ و اعضای تیم کاری قصر سفید برای مبارزه با ویروس کرونا در یک نشست خبری در قصر سفید از آمدن واکسین ضد کرونا ابراز خوشبینی کردند. مایک پنس گفت که کمک در راه است. الکس آزر وزیر صحت امریکا نیز گفت که پس از تاریکی روشنی در روزنه می باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در سفر به اسرائیل با صدر اعظم آن کشور درباره ایران گفتگو کرده و از قطع کمک‌های مالی امریکا به گروه‌های حامی کارزار یهود ستیزانه تحریم اسرائیل خبر داده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مایک پامپیو با انتشار یک توییت از دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اورشلیم خبر داد و نوشت که آنها در این دیدار درباره مقابله با نفوذ و گفته آقای پامپیو شریرانه ایران و موفقیت توافق‌های تاریخی ابراهیم گفتگو کرده است. آقای پامپیو همچنین با بیان اینکه ایالات متحده همواره یک دوست قدرتمند برای اسرائیل بوده است، افزوده که ما تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ به شکل بی‌سابقه در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم. همچنین صدر اعظم اسرائیل در نشست خبری با مایک پامپیو با تمجید از موضع وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران نسبت به احتمال بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران هشدار داد و افزود که این توافقنامه تصویب رایگان طرح ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای با هدف صریح نابودی اسرائیل است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات لبنانی در ماه نوامبر با یک شرکت آلمانی قرارداد کردند تا مواد خطرناکی را که در بیش از یک دهه در منطقه ساحلی بیروت نگهداری می‌شود پاکسازی کنند. انفجار مواد نگهداری شده در آن منطقه در ماه اگست نزدیک به 200 کشته بر جا گذاشت و بخش بزرگی از بیروت را تخریب کرد. دفتر سرپرست صدارت لبنان بدون ارائه معلومات بیشتر با نشر اعلامیه گفته است که شرکت کوبی لفت مواد کیمیایی آتشزا و نهایت ریاکتیو را از 49 کانتینر واقع در ساحل بیروت پاکسازی خواهد کرد. تا هنوز نتایج تحقیقات در مورد انفجار ماه اگست در بیروت به نشر نرسیده که باعث قهر لبنانی ها به ویژه مردم صدمه دیده از انفجار شده است. افرادی که هنوز مصروف بازسازی منازل تخریب شده ایشانند. اتحادیه اروپا روز جمعه یکی از خوشبینانه ترین ارزیابی های خود را از وضعیت مذاکرات تجارتی پس از خروج بریتانیا از آن اتحادیه نشر کرد. اورسولا واندرلین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که در روزهای اخیر شاهد پیشرفت بهتر و تحرک بیشتر روی موضوعات مهم بودند. اظهارات خانم واندرلین یک روز پس از آن بیان می شود که آزمایش ویروس کرونا یک عضو گروه مذاکره کننده اتحادیه اروپا مثبت اعلام شد که به تعلیق مذاکرات انجامید. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که به خاطر پیشرفت‌ها در متن‌های قانونی مذاکرات بیشتری در روزهای آینده از طریق آنلاین صورت خواهد گرفت. وزارت صحت یونان میگوید که با توجه به افزایش واقعات جدید مثبت ویروس کرونا و فشار بیش از حد بر شفاخانه‌های دولتی در چند هفته گذشته، دو کلینیک صحی شخصی و کارمندان آن را در شمال یونان به رسیدگی به واقعات کرونا اختصاص داده است. این وزارت امروز جمعه گفت که درخواست آنان برای بسترهای داوطلبانه در شفاخانه‌های خصوصی جهت تداوی بیماران کووید 19 رد شده و با اجبار دو کلینیک خصوصی را برای رسیدگی به بیماران کووید 19 موظف ساختند. یونان تا آخر ماه نوامبر قرنطینه سرتاسری را وضع کرده و از ساعت 9 شب تا 5 صبح قیود برگشت و گذار نیز نافذ است. کشورهای اروپایی با موج تازه شیوع ویروس کرونا مواجهند که حکومت‌های این اتحادیه را واداشته تا قرنطینه‌های تازه را وضع کنند. و خبر آخرم این که واقعات مثبت ویروس کرونا در سطح جهان تا شام جمعه به وقت افغانستان به 57,042,406 نفر رسیده است. پانتون جان هاپکنز ایالات متحده با تایید این رقم در صفحه وبسایت خود نگاشته است که حکومت‌های جهان از مرگ 1,363,182 نفر خبر داده که ایالات متحده با بیش از 11,720,318 واقعه مثبت در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. رقم وفات ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده به 252,564 نفر رسیده است. در حال حاضر رقم مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 44,363 نفر رسیده که 1,663 نفر تا کنون به خاطر ابتلا به این ویروس در افغانستان جان خود را از دست دادند. پایان خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. ما رویا زمانی هستم. در اولین گزارش، حکومت افغانستان میگوید که امسال صادرات و واردات این کشور کاهش یافته است. بر بنیاد ارقام حکومت، در جریان 9 ماه نخست امسال واردات بیش از 500 میلیارد دلار و صادرات نزدیک 15% کاهش یافته است. شیوع ویروس کرونا، کاهش تقاضای کشورهای منطقه، مسدود شدن مسیرهای ترانزیتی از دلایل اصلی کاهش تجارت افغانستان خوانده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسام سیرت میشنوید.
بر بنیاد ارقام وزارت صنعت و تجارت افغانستان، میزان واردات در 9 ماه نخست سال گذشته خورشیدی بیش از 5 میلیارد دلار بود، اما امسال این رقم به 4.5 میلیارد دلار رسیده که بیش از 0.5 میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد. جواد دبیر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که صادرات افغانستان در 9 ماه نخست سال گذشته 534 میلیون دلار بود، اما در سال جاری صادرات افغانستان نزدیک به 15% کاهش یافته است. آقای دبیر در مورد عوامل کاهش تجارت افغانستان گفت:
مسئله کرونا، قرنطین و بندش بنادر برای مدتی و همچنین کاهش تقاضا در کشورهای منطقه باعث شد که در مجموع سطح تجارت ما به نحو پایین بیاید.
ویروس کرونا در افغانستان در بهار شیوع یافت و پس از آن بنادر تجارتی آسیای میانه، پاکستان و ایران مسدود گردید و صادرات از مسیر دهلیزهای هوایی نیز متوقف شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز کاهش تجارت در سال جاری را تایید می‌کند، اما امین بابک، سخنگوی این اتاق، به صدای آمریکا گفت که با وجود چالش‌ها، کالاهای افغانستان به کشورهای منطقه صادر شده است.
صادرات ما بیشتر مشمول میوه تازه، میوه خشک، نباتات طبی، قالین و زعفران بوده.
شعیب رحیم، کارشناس اقتصادی بسد امریکا، گفت که برای بهبود وضعیت تجارت باید به کالاهای افغانستان بازاریابی صورت گیرد تا تاثیرات شیوع ویروس کرونا جبران گردد. به گفته آقای رحیم، کاهش تجارت سکتورهای مختلف افغانستان را متضرر ساخته است.
سکتورهایی که مواد خامشان از خارج وارد میشه بسیار زیاد متضرر شدن. دیگه هم صادرات و هم واردات کاهش یافته. در عین وقت اگر ما اقدامات جدی نگیریم، بالخصوص در بخش مشکلات ترانزیتی که هم ترانزیت واردات و هم ترانزیت صادرات اگر به وجود نبیاید، دیگه ما شاید این مشکلات در وقت سال آینده هم خواهد بودیم.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، کاهش تجارت در شهروندان عادی کشور نیز تأثیر منفی فراوانی بر جا گذاشته، چون با پایین آمدن میزان تجارت در ویژه واردات، بهای مواد خوراکی افزایش یافته است. هرچند حکومت افغانستان پس از مسدود شدن بنادر تجارتی کشورهای آسیای میانه و پاکستان تلاش کرد تا این مسیرها بازگشایی شود که تعداد از این بندرها باز نیز شد، ولی محدودیت‌های صحی سبب شد تا تجارت مانند سال‌های گذشته صورت نگیرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، سالن های عروسی تا پایان ماه قوس مسدود می گردد و همچنان تا 15 برج قوس تمام مکاتب به رخصتی زمستانی می رود. شرح بیشترین موضوع را از عبدالحی ورشان می شنوید.
احمد جواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان، میگوید که به دنبال داخل شدن موج دوم شیوع ویروس کرونا، حکومت فیصله کرده است که به منظور جلوگیری از سرعت روند انتشار ویروس کرونا در کابل و ولایات کشور، برای مدت 1 ماه تمام سالن‌های عروسی و هتل‌هایی که مراسم عروسی را برگزار می‌کنند مسدود نماید. این تصمیم انسداد سالن‌های عروسی در نشست روز دوشنبه کابینه تایید شده است.
داخل شدن افغانستان به موج دوم کرونا در جلسه کابینه روز دوشنبه تصمیم گرفته شد که هتل‌های عروسی تا ختم ماه قوس بسته باشد.
بر اساس یافته‌ها و بررسی وزارت صحت، یک از عوامل ازدیاد واقعات مثبت کرونا در کشور عدم رعایت تدابیر احتیاطی و اشتراک مردم در محافل و مراسم عروسی است که در سالن‌های سربسته برگزار می‌شود. آقای عثمانی یک بار دیگر:
بر اساس آماری که ما داشتیم، بیشتر از 40% افرادی که به کرونا مصاب شدند، همو افرادی بودند که به محافل عروسی اشتراک نمودند.
هفته جاری 46 هفته انتشار ویروس کرونا در کشور است. در 4 ماه گذشته شمار واقعات مثبت کرونا تقریبا کاهش یافته بود و اما بعد از هفته 35 به تدریج در شمار واقعات مثبت کرونا و تعداد مبتلایان افزایش یافت. مطابق دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا، در ماه جون سال روان انتشار ویروس کرونا در افغانستان در اوج خود قرار داشت و بعداً به گونه تدریجی کاهش یافت تا اینکه با داخل شدن موج دوم بار دیگر رو به افزایش است. با داخل شدن موج دوم انتشار ویروس کرونا، نه تنها وزارت صحت فیصله کرد که سالن‌های عروسی تا یک ماه دیگر مسدود باشد، بلکه وزارت معارف کشور نیز بر رغم اخلال جریان تدریس و تعلیم در سال جاری تصمیم اتخاذ کرده است که تا وسط برج قوس تمام مکاتب دولتی و خصوصی به تعطیلات زمستانی برود. خانم نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف، در صحبت با رادیو آشنا صدا آمریکا گفت که وزارت معارف این تصمیم سخت را با توجه به سردی هوا و موسم سرد زمستان اتخاذ کرده است که سردی هوا نسبت به سالهای گذشته زود رسیده است.
به حوال سریدو سرسم فکر کړی چې د خوانزی او د رخصتی په پار نه فیصله
متصل با سرد شدن هوا، ما تصمیم گرفتیم که درباره ایام رخصتی مکاتب باید فیصله تازه صورت بگیرد و در این فیصله آمده است که از صنف اول تا ششم مکاتب سردسیر به تاریخ اول برج قوس و از صنف هفتم تا صنف دوازدهم به تاریخ پانزدهم قوس به تعطیلات زمستانی برود و از شاگردان امتحان گرفته نمی شود.
از شروع سال روان یعنی 1399 خورشیدی با شروع ویروس کرونا در کشور نظام معارف کشور دچار اخلال شد و حکومت برای 4.5 ماه تمام که یک فصل تعلیمی را تشکیل می دهد دروازه های مکاتب را برای شاگردان مسدود کرد. بعدن در ماه میزان با کاهش واقعات مثبت کرونا حکومت دوباره تصمیم گرفت که به صورت تدریجی دروازه مکاتب و دانشگاه ها برای شاگردان و محصلان باز گردد. این تصمیم انسداد سالن های عروسی و تعطیلات زودهنگام در حال صورت گرفته است که وزارت صحت عامه افغانستان به روز جمعه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 13 مورد فوتی ناشی از کرونا، 186 واقع مثبت جدید کرونا را در کشور ثبت کرده است که با افزایش این رقم تازه شمار مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 1663 تن و تعداد مجموع مبتلایان کووید 19 به 44363 تن رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته 31 نفر از بیماران کرونایی در کشور صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. باید گفت که هنوز 7316 کیس فعال یا بیماران کووید 19 در کشور وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با افزایش موارد ویروس کشنده کرونا در سراسر جهان، ایالات متحده مردم برای پی بردن به خطرات ناشی از این بیماری در زندگی روزمره خود به اپلیکیشن های مرتبط با کووید 19 بیشتر رو آوردند. جولی تابو از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را اجیلا سمی مشنوید.
دو دانشجوی پوانتون کارنگی ملون در پنسیلوانیا یک اپلیکیشن تعاملی را ایجاد کردند که با یک کلیک اطلاعات تازه را در ارتباط به موارد کووید 19 و مرگ و میر در هر کشور در سراسر جهان را نشان می دهد. نوید مامون یکی از ایجاد کنندگان اپلیکیشن ویژوالایزر می گوید وقتی که به وبسایت بروید نقشه جهان را مشاهده خواهید کرد که می توانید روی هر کشوری که بخواهید کلیک کرده و جدیدترین موارد فعال، تعداد مرگ و میر و تعداد بیبودی در آن کشور را مشاهده کنید. این دانشجویان میگویند کووید ویژوالایزر اولین برنامه یا اپلیکیشن است که اطلاعات در مورد کووید 19 را به صورت دقیقی در قالب سه بودی ارائه میدهد. گابریل راسکن همکار مامون میگوید اپلیکیشن های دیگر نیز هست که به نوع این نقشه دو بودی را ارائه می دهند. اما ما معتقد هستیم که دیدن همه چیز به صورت سه بودی بیشتر قابل درک است و بسیار راحت تر می توان با آن ارتباط برقرار کرد. لیز گولدبرگ و میگان رانی، دو دکتر از دانشگاه براون در رود آیلند، نیز اپلیکیشن را به نام مای کووید ریسک در این زمینه ارائه نمودند که به گفته آنان برای کمک به افراد در ارزیابی خطر ابتلا به ویروس در شرایط و حوادث خاص طراحی شده است. دکتر لیز گولدبرگ، یکی از ایجاد کنندگان این اپلیکیشن، میگوید مفکوره برنامه این است که قبل از رفتن به یک محل می توانید همه چیزهایی را که می دانید با آن روبرو خواهید شد، از جمله تعداد افراد در آنجا، آیا ماسک پوشیدن اجباری است، محیط آن تا چه حد بزرگ است و نوع فعالیت‌هایی را که در آنجا انجام خواهید داد در اپلیکیشن می نویسید و بعد از آن برایتان روشن می شود که اگر تصمیم به شرکت در آن رویداد را بگیرید، خطر ابتلا شما به کووید 19 چقدر خواهد بود. میگن رانی میگوید هدفشان کمک به مردم است تا خطرات کارهایی را که میخواهند در زندگی خود انجام دهند محاسبه کنند. میگن میگوید به عنوان دکتران بخش اضطراری، دوستان و خانواده دائما از من و دکتر گولدبرگ سوال میکردند که آیا انجام این کار مسئول است، آیا انجام این کار مسئول نیست، و ما سعی میکنیم بهترین حدس خود را بر اساس دانشی که اندوخته ایم ارائه دهیم. در ایالات متحده که با ده ها هزار مورد ویروس کرونا مواجه است، برنامه های دیجیتالی وجود دارد که اگر فرد در نزدیکی کسی باشد که آزمایش ویروس آن مثبت باشد، فرد را هشدار می دهد. ویرجینیا یگانه ایالت است که شمار زیاد از مردم از این نوع اپلیکیشن استفاده می کنند. رالف نورتهم، والی ایالت ویرجینیا، گفت
We've said all along that our primary ways of fighting this virus include testing and contact.
ما همواره گفته‌ایم که روش‌های اصلی مبارزه با این ویروس شامل آزمایش و ردیابی تماس است.
اپلیکیشن کووید وایس در ماه آگوست از جانب دولت ایالتی عرضه شد که با همکاری شرکت‌های اپل و گوگل فعال بوده و تا حال بیش از 500,000 نفر که حدود 11% از جمعیت ویرجینیا را تشکیل می‌دهد از آن استفاده می‌کنند. جف استوفر از اداره سرطانه ایالت ویرجینیا گفت
COVID wise is a means of getting information out to people anonymously.
COVID wise ابزار است برای اطلاع رسانی به افرادی که ممکن است در معرض بیماری قرار گرفته باشند، البته بدون اینکه افراد بیمار را شناسایی کنند.
هنوز زود است که مؤثریت این برنامه دیجیتالی برجسته شود، اما مقام ها در ایالت ویرجینیا امیدوارند که ایالت های دیگر نیز همچون برنامه های را آغاز کنند. پروفیسر راجت میتال از پوانتون جان هاپکینز فرمول را برای کمک به پیشبینی خطر انتقال کووید 19 از طریق هوا را معرفی کرده است. اما پروفیسر میتال فرمول خود را به اپلیکیشن تبدیل نمی کند. و این میگوید اپلیکیشن ها میتواند خطر انجام کارهای مانند رفتن به فروشگاه ها یا ملاقات با دوستان را به شما نشان دهد، اما تضمینی برای ابتلا به ویروس نیست. او میگوید این فرمول لزوماً یک برآورد مطلق از خطر را به شما ارائه نمیدهد، بلکه بیشتر یک تخمین نسبی از خطر را به شما گوشزد میکند که اگر به جایی بروید که عوض 5 نفر 20 نفر در آنجا باشند، خطر تا چی اندازه افزایش مییابد. مقادیر نسبی عامل اصلی است و به گفته پروفسور متو آنقدر خوب است که بتواند رفتار را هدایت کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. بریتانیا از افزایش 21.8 میلیارد دلار مصارف دفاعی این کشور طی 4 سال آینده و بزرگترین سرمایه گذاری نظامی خود از زمان پایان جنگ سرد تا کنون خبر داده است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که دولت اعلام کرده است برای مقابله با تهدیدهای زیادی که کشور با آن روبرو است، این یک امر الزامی است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر در مورد.
بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، روز پنجشنبه در تماس ویدیویی با پارلمان گفت این خطر وجود دارد که کاهش پی در پی بودجه نظامی در سالهای اخیر امنیت مردم بریتانیا را به خطر مواجه سازد. جانسن افزود
The international situation is now more perilous and intensely competitive.
وضعیت بین المللی اکنون بیش از هر زمان دیگری پس از زمان جنگ سرد خطرناکتر و شدیداً رقابتی است. هر کاری که در این کشور انجام می دهیم، هر شغل، هر تجارت، حتی نحوه خرید و آنچه می خوریم به حداقل امنیت جهانی ضرورت دارد. شبکه های از لوله های تغذیه و لوله های اکسیژن همه باید باز نگه داشته شود. خطوط حمل و نقل، اینترنت کارا، دهلیزهای هوایی مسموم، کیبل‌های قابل اطمینان زیر آبی و آرامش در آبناهای دور همه و همه الزامی است.
جانسون با اعلام افزایش 21.8 میلیارد دلاری بودجه گفت بریتانیا به نیروی پیشرو بحری در اروپا تبدیل خواهد شد. وی متعهد شد 2 میلیارد دلار برای تحقیقات نظامی از جمله تولید وسایل نقلیه خودکار، تیاره‌های بدون سرنشین و اصطلاح جنگنده‌های نسل ششم اختصاص داده خواهد شد. بریتانیا همچنین سازمان‌های جدیدی را برای توسعه هوش مصنوعی همراه با ایجاد یک نیروی سایبری ملی و فرماندهی فضایی ایجاد خواهد کرد که هدف آن دفاع از شبکه ستلایت یا ماهواره کشور است. مالکم چالمرز از انستیتوت رویال یونایتد سرویس می‌گوید:
بسته جدیدی که به دلیل این افزایش مصارف دفاعی قرار است روی خط بیاید ممکن است برای 10 سال دیگر به طور کامل پرداخته نشود، اما به نظر کارشناسان این مطلوب است که روس‌ها و چینایی‌ها و در واقع دیگران ممکن است در یک دهه آینده به آن دست یابند.
دولت میگوید این سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز آن درباره بریتانیای جهانی پس از خروج از اتحادیه اروپا معنا خواهد بخشید. افزایش مصارف دفاعی باعث تعجب برخی از افراد در وست‌منستر شده، زیرا تمویل عامه عمومی بریتانیا در میان بیماری همه‌گیری ویروس کرونا در وضعیت نامطمئنی قرار دارد. دولت هنوز چگونگی تأمین بودجه افزایش هزینه‌ها را که از کدام مدارک تمویل خواهد شد مشخص نکرده است.
کانال ناو، زمان ناو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نخستین دیپلمات بلند رتبه آمریکایی است که از شرکای اشغالی یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن بازدید کرده است. این در حالی است که اکثر جوامع بین المللی شرک سازی را در این منطقه غیر قانونی می داند. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن در این مورد گزارش دارد که همکارم لیلا حبیب عظیمی برگردان دریان را به سمع شما می رساند.
این یک سفر کوتاه آقای پامپئو با هلیکوپتر بود که تاریخ ساز شد و 4 دهه از سیاست ایالات متحده در شرق میانه را متحول ساخت. قصد مایک پامپئو وزیر امور خارجه در کرانه غربی رود اردن دیدار از پاسگات واینری بود و در ضمن از تپه های گولان نیز دیدن کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت:
میدانید امروز فرصت برای بازدید از بلندی های گولان خواهم یافت. بر رسمیت شناختن ساده این بخش به عنوان بخش از اسرائیل تصمیمی بود که رئیس جمهور ترامپ اتخاذ کرد که از نظر تاریخی مهم است و این فقط و فقط شناخت یک واقعیت است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور دونالد ترامپ قدردانی کرد.
Thanks to President Trump, the U.S.
recognized Jerusalem. با سپاس از رئیس جمهور ترامپ که ایالات متحده بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و از سفارت خود را به اینجا منتقل کرد. با تشکر از رئیس جمهور ترامپ که حاکمیت اسرائیل را بر تپه های گولان به رسمیت شناخت.
مظاهره کنندگان فلسطینی در برابر سفر آقای پامپئو به این شهرک اعتراض کرده می گویند که این یک گام خطرناک است. سامبار یک تاجر امریکایی فلسطینی تبار ابراز داشت:
این مسکونه یکی از جمله حدود 100 مسکونه های دیگر در کرانه غربی رود اردن است. همه آنها غیر قانونی اند و مهم نیست که چی کسی از آنها بازدید کند یا بازدید نکند.
برخی از تحلیلگران همچنین ابراز نگرانی کردند، زیرا آنها شهرک های یهودی نشین را مانع راه حل دو کشور می دانند. یک توافق صلح که منوط به تأسیس یک کشور جداگانه فلسطینی است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا